خب بحث در باب فلسفه نظریه تاریخ به نظریه کانت در باب تاریخ رسیده بود. عرض میکنم که همینطور که قبلا گفته شد، کانت خودش میگفت که من اصلا دل مشغول تاریخ نیستم، هیچ مشغله تاریخی من برای خودم قائل نیستم. اگر نمی بود یک مسئله کلامی و دینی و مذهبی، یعنی اگر من لوخلیت و طبعی اگر من بودم و خودم، من اصلا علاقه به تاریخ گذشته بشر ندارم که در باب این تاریخ گذشته مطالعه کنم، تحقیق کنم و دقت نظر اعمال کنم. نهایتش اینه که یک مسئله کلامی و دینی و مذهبی مرا واداشت به این که این کار رو انجام بدهم و اون این بود که ما به لحاظ معتقدات دینی و مذهبیمون میگیم خدای متعال کارهاش همه حکیمانه است. کار غیر حکیمانه، کار لغو و عبث انجام نمیده. از طرفی هم قائلیم به این که اشرف مخلوقات انسانه و کل جهان لااقل طبیعت، اگر نگوییم کل جهان هستی، به خاطر انسان و برای انسان آفریده شده است. خب حالا اگر کسی نظر به تاریخ گذشته بکنه، به نظرش میاد حکمت الهی نعوذ بالله مخدوشه، به خاطر اینکه نظر به تاریخ گذشته اینو به ذهن متبادر میکنه و القا میکنه که خدایی که طبق ادعا حکیم علل اطلاق است، کل جهان هستی رو برای موجودی به نام انسان آفریده است که این انسان رو هر چه به گذشته تاریخیش نظر میکنیم جز فساد و سفک دماء به تعبیر قرآنی درش نیست. یعنی لقائل نیقولی لمستشکل نیستشکل، که چی؟ که آقا شما خداتون حکیم علل اطلاقه؟ میگیم بله. کل این جهان رو هم برای انسان آفریده است؟ انسان اشرف مخلوقاته؟ میگیم بله. وقت میگه آدم میارزد یک حکیم علل اطلاقی میشود کل یک جهان رو برای این موجوداتی بیافریند که هر چه به گذشتشون نظر میکنید جز ظلم، جز تجاوز، جز تعدی، جز در واقع اجحاف و بی انصافی، جز خونریزی نمیبینیم. توجه میکنید؟ اون وقت اصلا میارزید که کل این جهان رو بیافرینند برای موجودی که خودش هم اینه، گذشتش اینه. در تاریخ تا دیده ایم باطل بر حق غلبه میکرده، تا دیده ایم ظالمان ظلم میکردن، تا میدیده ایم همه تجاوز به مال و جان و ناموس و آبروی انسانها بوده، به صورت جمعی، به صورت فردی. توجه میکنید؟ اون وقت حالا بگیم آقا تمام گل سرسبد تمام هستی این انسانه، که این انسانم وضعش همینه که تاریخ نشون میده. کانت میگفت اگر این باشه واقعا، اون وقت واقعا به حکمت الهی به لحاظ کلامی خدشه وارد میشه. میگن آخه این چه حکیمیه که وضع مصنوعاتش این گونه است که کل جهان رو برای مصنوعی ساخته به نام انسان، و خود این مصنوع نهایت کارش همین چیزیست که تاریخ نشون میده. این دغدغه مرا برمیانگیزه، من کانت رو برمیانگیزه که بیام تاریخ رو به یه دیدی نگاه بکنم که با اون دید این مشکل و شبهه کلامی پیش نیاد، و این منو وادار کرد که به تاریخ گذشته بشر از نو نظر کنم و ببینم آیا میشه به این اشکال جواب گفت یا نمیشه جواب گفت. بعد نهایت جواب ایشون چی بود؟ نهایت جواب کانت این بود که میگفت من میبینم که تاریخ از اول تا آخر در راه یک هدفی داره تحقق پیدا میکنه، در راه پدید آمدن یک جامعه جهانی واحد. حالا من کانت میگم که این جامعه جهانی واحد آنقدر چیز ارزشمندی هست که بیارزد که منباب مقدمش یک سلسله کشتارهایی هم در تاریخ صورت گرفته باشه، یک سلسله ظلم و اجحافهایی هم صورت گرفته باشه، و اگر این طور باشه اون وقت می شود گفت که حکمت الهی خدشه‌دار نشده. حکمت الهی پدید آمدن اون جامعه جهانی واحده. حالا دیگه از باب مقدمه پدید آمدن اون جامعه جهانی واحد لابد من و اجتناب ناپذیر بوده که در طول تاریخ یک سلسله مظالم، یک سلسله فجایع، یک سلسله بیعدالتی ها و اجحاف هایی هم صورت بگیره. حالا پس میشه گفت حکمت الهی منقصتی بهش وارد نشده است، ولو اون کشتارها هست. یعنی در واقع اون کشتارها وقتی ناقض حکمت الهی بودن که به هیچ هدف عالی خدمت نکنن، اما حالا معلوم شد که اون کشتارها در خدمت یه هدف عالی هستند. در خدمت کدوم هدف عالی؟ پدید آمدن یک جامعه جهانی واحد. این نظر کانت بود. خب این جامعه جهانی در زمانی که خود کانت سخنان رو میگفت البته هنوز پدید نیومده بود و پیشبینی او این بود که در آینده این جامعه پدید خواهد آمد. توجه میکنید؟ در آینده تاریخ. بنابراین این که حتما این پیشبینی تحقق پیدا میکنه، پیشبینی کانت تحقق پیدا میکنه، این لزومش از کجاست؟ لزوم تحقق پیشبینی کانت از این که اگه تحقق پیدا نکنه پیشبینی کانت، به زعم خودش حکمت الهی هنوز با اون مشکل مواجهه. اگه بخواد حکمت الهی از اون مشکل تفسی پیدا بکنه، چاره جز این نیست که باید یک جامعه مطلوب جهانی پدید بیاد. این ماحصل سخنی بود که از کانت بنده خدمتون عرض کردم.
که اون جامعه مطلوب جهانی چه خصوصیاتی داشته باشه که اون مشکل
اولیه
رو نداشته باشه؟
خصوصیاتش این باشه که دیگه تجاوز به حقوق دیگران درش تحقق پیدا نخواهد کرد، نه دیگران، نه افراد دیگر و نه جوامع دیگر. یادتون بیاد عرض میکردیم که در اون جامعه نه دیگه فردی به فردی ظلم میکنه و نه جامعه ای به جامعه ای ظلم میکنه. توجه میکنید؟ چون همه جوامع مثل گویا مدغم شدن در دل یک جامعه جهانی و طبق نظر کانت البته در اون جامعه دیگه ظلمی صورت نمیگیره، نه فردی به فردی، نه جامعه ای به جامعه دیگری. مثلا فرض کنید که در اون جامعه که یک جامعه جهانی واحد هم خواهد بود، ولی خب بالاخره جوامع در دلش که وجود دارن، مثلا یک کشور که یک کشور واحده ولی در اینها شهرها درش وجود دارن، وقت تو اون جامعه نه این جامعه های درون این جامعه بزرگ به هم ظلم میکنن و نه در هر کدام از اونها فردی به فردی ظلم خواهد کرد. این نظر کانت. به نظر میاد که اشکالاتی به نظریه کانت وارده، هم در ناحیه مدعا و هم در ناحیه دلیل. اول نکته اینه که شما میخواستید دفاع کنید از حکمت الهی. این دفاع از حکمت الهی وقتی صورت میگیره که پیشبینی شما تحقق پیدا کنه. و لزوم تحقق پیشبینیتون از کجا نتیجه میگرفتید؟ از اینکه حکمت الهی وجود داره. یعنی در استدلال یه نوع دوری وجود داره. به تعبیر دیگری کی میشه جناب کان از حکمت الهی، به تعبیری که شما میگفتید، کی میشه دفاع کرد؟ وقتی که اون جامعه جهانی آرمانی که شما میفرمایید پدید بیاید. هنوز که پدید نیامده، وقتی که پدید بیاد میشه دفاع کرد. حالا از کجا میگید جناب کان حتما اون جامعه جهانی پدید میاد؟ از کجا یقین دارید پدید میاد در آینده؟ میگید به خاطر این که اگه پدید نیاد حکمت الهی نقض میشه. در واقع برای عدم نقض حکمت الهی، برای این که حکمت الهی نقض نشه، باید پیشبینی شما درست در بیاد، و برای این که پیشبینی شما درست در بیاد باید ما قائل به چی باشیم؟ به حکمت الهی باشیم. به تعبیر دیگری شما بالاخره نتونستید نشون بدید که حتما یه همچین جامعه واحد جهانی رو خواهد داد. نتونستید نشون بدید. اگر و بنابراین چون نتونسته اید نشون بدید که این جامعه جهانی یقینا رخ خواهد داد، تحقق پیدا خواهد کرد، دو احتمال وجود داره، یکی این که رخ بدهد، یکی این که رخ ندهد. و اگر رخ داد، حکمت الهی دیگه نقضی بهش وارد نشده است به فرض، ولی خب یمکن که رخ هم نده. از کجا شما یقین دارید که رخ میدهد؟ شما میگید آهان این که یقین دارم رخ میده و اون شق دوم رو دیگه نفی میکنم به خاطر اینکه یقین به حکمت الهی دارم. آقا اصلا یقین به حکمت الهی که حاصل باید بیاد وقتی اون جامعه تحقق پیدا بکنه. اگر اون جامعه تحقق پیدا بکنه، ما میتونیم بگیم پس یه حکمت الهی دست نخورده است، حکمت الهی بهش خدشه وارد نیست اگه رخ بده. ولی از کجا میگید رخ میده؟ میگید بخوانید که حکمت الهی وجود داره دیگه و حکمت الهی لازمه شده که حتما یه همچون جامعه ای رخ بدهد. به تعبیر استدلال شما واقعا مبتلا به یک دوره، و این دور رو اگه بخوام به تعبیر دقیق ریاضیش بگم، میگم لزوم تحقق پیشبینی توی کانت، لزوم تحققش متوقف است بر اینکه حکمت الهی در کار باشه، و برای اینکه حکمت الهی رو بتونیم بهش قائل بشویم باید پیشبینی تو تحقق پیدا بکنه. توجه میفرمایید؟ و این یه دور واضحی هم هست، دور مسرح هم هست، دور مزمر هم حتی نیست، واسطه نمیخوره. این توقف بر این داره، این توقف بر این داره. این مثل این میمونه که شما یه وقتی از یه جای اثبات کرده اید حکمت الهی را، اون وقت میگید چون اثبات کرده ایم از یه ناحیه دیگر حکمت الهی رو، اون وقت اثبات میکنیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و میگیم این ان الارض یرثها عبادی الصالحون نتیجه اون حکمت الهی است که ما به نحو دیگری چه کرده ایم؟ اثبات کرده ایم. اما اگه شما بخواید ان الارض یرثها عبادی الصالحون رو از حکمت الهی استنتاج کنید، ولی خود حکمت الهی رو بخواید از راه چی اثبات کنید؟ از راه همین ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بله، اگه حکمت الهی با یه روش علاهده ای اثباتش میشد، اون وقت در اون صورت میگفتیم آقا با اون روش جداگونه اثبات کرده ایم حکمت الهی رو، حالا میایم از اون امری که با اون روش اثبات شده یه نتیجه هم میگیریم، و اون نتیجه اینه که پس زمین به بندگان شایسته خدا به ارث خواهد رسید. اما نه اینکه زمین به ارث رسیدنش به بندگان صالح خدا نتیجه حکمت الهی باشه، و تازه اعتقاد ما هم به حکمت الهی متفرع باشه بر اعتقاد ما به تحقق اون وعده. این کاریست که در مورد کانت وجود داره. خب بله، اگر این طور باشه درسته، اما صحبت کانت در همینه که میگه اصلا ما حکمت الهی رو فقط کی میتونیم اثبات بکنیم؟ وقتی که اون وعده تحقق پیدا بکنه. اگه راه علاهده ای داشته باشه اشکال ما وارد نیست به کانت، اما راه علاهده ای نداره کانت. کانت به نظرش میاد که حکمت الهی رو فقط از این طریق میشه اثبات کرد که نشون بدیم که کل این مظالم به یه نتیجه مطلوبی خواهد انجامید. اون وقت بگیم چون به اون نتیجه مطلوب بوده، اینا هم از باب مقدمه واجب واجبه است، از اون راه این که برای رسیدن به اون ذل مقدمه بدی از این مقدمات نیست، این مقدمات رو هم میتونیم تحمل کنیم و بر خودمون هموار کنیم. توجه میکنی؟ خب بسیار خوب. خب چه فرق میکنه؟ اگه از یه راه دیگری اثبات کرده باشید، اثبات برهانی، که دیگه حتی این حوادث تاریخی اگه تا آخر جهان هم کشت و کشت ادامه پیدا بکنه نقض نمیشه. توجه میکنید؟ نقض کیه؟ وقتی آدم مطلبی رو از راه رجوع به عالم خارج اثبات کرد، اون وقت باید دلنگران باشه که نکنه عالم خارج چیش بکنه؟ نقضش بکنه. وگرنه اگه شما با یه دلیل مستقل عقلی اثبات حکمت الهی کرده باشید، حالا اگه تا آخر هم جامعه جهانی واحد هم رخ نده، همچنان بر حکمت الهی چه میکنی؟ مصری. چه یادم دلنگران حوادث عالم بیرونه؟ وقتی که خود حکمت الهی رو هم از راه چی بخواد اثبات بکنه؟ حوادث بیرونی. وگرنه اگر شما از راه دیگری بدون رجوع به عالم بیرون، از راه دیگری مثلا با دلیل پیشین
به تعبیر قدما با دلیل عقلی اثبات حکمت الهی بکنید، حالا ولو دیگه جامعه جهانی هم تحقق پیدا نکنه، ولو تا آخر تاریخ هم کشت و کشتار باشه، حکمت الهی نقض شده نقض نشده؟ نقض نشده، چون دوستان میدونن که همه وقت از ناحیه ای مدعای ما احتمال نقضش میره که از همون ناحیه چی شده باشه؟ اثبات شده باشه. اگر من با روش عقلی مدعای رو اثبات کرده ام، باید دلنگران یه دلیل چیه مخالفش باشم؟ در عقلی مخالف دیگه دلیل تجربی هیچ وقت مدعای عقلی رو اثبات نفس نفی و نقض نمیتونه اثبات بکنه. به همون ترتیبم من هر دلیل هر مدعایی که داشته باشم با هر متدی اثبات کردم اون مدعا را، همیشه باید دلنگران این باشم که نکنه خلافش با همون متد اثبات بشه. توجه می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ حالا اگر حکمت الهی با دلیل عقلی واقعا اثبات شده بود در نظر کانت، او فقط باید دلنگران چی باشه؟ دلنگران یه دلیل عقلی دیگری که یه حکیم دیگری اون دلیل عقلی رو ارائه بکنه و اون دلیل عقلی مفاد و محصلش چی باشه؟ نقض حکمت الهی باشه. پس حالا اگر دیدید که یه کسی میگه آقا من دلنگران این حوادث بیرونی هم که نکنه حکمت الهی رو نقض بکنه، این معنیش راه اثبات حکمت الهیش هم راه مستقل منحازی نبوده، وگرنه اگه از یه راه مستقل منحاز عقلی اثبات حکمت الهی کرده بود، دیگه دلنگران حوادث بیرونی نمی بود. به تعبیر روشن‌تر بازم عرض بکنم، اگر من یه دلیل عقلی اقامه کردم و با اون دلیل عقلی حکمت الهی را یا مثلا خیرخواهی الهی رو اثبات کردم، دیگه تو عالم طبیعت هر چه رخ بدهد ناقض مدعای من نیست. همه وقت هر مدعایی از همون جایی که سود میبره، اگه زیانی هم متوجهش بشه، از همون ناحیه متوجهش بشه. توجه میکنید؟ و این که کارت دلنگران اینه که نکنه یه وقت حوادث بیرونی حکمت الهی رو نقض بکنن، معلوم میشه که حکمت الهی رو در واقع برش دلیل عقلی نداره، همونجوری که خودش هم تصریح میکنه. ایشون میگه عقل نظری اثبات وجود خدا و صفات الهی رو نمیتونه بکنه. خود ایشون میگه، میگه عقل نظری اصلا نمیتونه اثبات بکنه. عقل نظری همونی که قدما بهش میگفتن چی؟ حکمت نظری. نمیتونه اثبات خدا، اثبات وجود خدا و اثبات صفات خدا رو بکنه، نمیتونه. و چون نمیتونه بکنه، ایشون میخواد از این راه، و وقتی از این راه وارد بشید خب مشکل پیدا میکنید دیگه. یعنی در واقع استدلالتون یک استدلال دوریه. میگیم چرا حتما پیش بینید انجاز خواهد شد؟ میگه چون حکمت الهی وجود داره. میگیم از کجا میگه حکمت الهی وجود داره؟ میگه چون پیش بینی من تحقق پیدا میکنه و یک جامعه جهانی پدید میاد. حاضرم
شما یه فرمایشی داشتید هفته جلوتر که اصولا آقای کانت میگه ما اهل تاریخ نیستم. وقتم من چرا به تاریخ پرداختم؟ به خاطر اینکه یه شبهاتی پیش میاد در رابطه با اون حکمت بالغه الهی،
بله.
من مجبور میشم دستی در تاریخ ببرم. وقتم به خاطر اینکه بتونم اون در این رابطه نمیخواد اینا اثبات بود. بعد ما در بحث خودمون هم، کلامی خودمون هم، همیشه میخواییم وقتی یه امری رو برای باری تعالی ثابت بکنیم، عدالت الهی رو میخواییم اثبات بکنیم در برهان عقلی خودمون، به شواهد خارجی هم که پیش بیاد به عنوان شبهه، رفع شبهه هم بهش میپردازیم. البته ما این رو که استناد به خارج میکنیم به وسیله یک امر عقلانی دیگه، یعنی با یه مقدمه دیگه‌ای که با هم دیگه زمینه میکنیم، اینو میبریم در خدمت همون مسئله یعنی میگیم که عدل و دلیل علا وجود شیء، نمیدونم
علا امکان شیء
وقوع، نمیدونم اینی که ما داریم مثلا میگیم که خدا عادل هستش، بیرون میگم که زلزله اومده یه سری رو خراب، ما شبهه رو دارم میگم اینو آورده مظلومی رو کشته با این که اصلا بی دلیل بوده، نه این ظلم کرده نه چیزی، بعدم میگم که این بی عدالتی خدا، عدل و دلیلی که میخوام بگم همین وقوعش هستش. شما اینو چجوری میاد عدالت خدا رو به عنوان شبهه واسه اینو جواب بده؟ اینم به خاطر اینکه اون حکمت رو چیز بکنه، این شبهاتی که در تاریخ با این کار کانت نیستش وارد میشه تا بتونه دوباره اینو جنببندی بکنه.
ببینید اگر فرض کنید که شما مثلا مدبر بودن خدای متعال رو از راه نظمهایی که در عالم طبیعت وجود داره اثبات کردید، یعنی گفتین من تنها دلیلی که بر این دارم که خدا مدبره
اینه که نظم در جهان وجود داره. اگه از این راه اثبات کردید، ما همیشه باید دلنگران این باشید که اگر یه گوشه از عالم طبیعت یه بی‌نظمی دیده شد، وقت یه مستشکلی سر بر نیاره و بگید که آقا اگه نظم‌های جهان داله بر اینه که خدا مدبره، پس بی‌نظمی‌هایی هم که وجود داره داله بر اینه که خدا مدبر نیست. باید دلنگرانش باشید. اما اگر نظم مدبر بودن خدا را نه از این راه این نظم های بیرونی اثبات کرده باشید، یه دلیل عقلی، یه دلیل پیشین داشته باشید بر پیشین که میگه به عقلی، دلیل عقلی پیشین داشته باشید بر این که خدا نازمه، دیگه هر چه تو عالم بیرون خدا مدبره، دیگه در اصولات هر چه در عالم بیرون بی نظم پیش بیاد شما دلنگرانش نیستید. چرا؟ چون هر چه قدمی بی نظمی رو به رخ شما بکشن میگید آقا من مدعای خودم رو، یعنی مدبر بودن خدا رو با دلیل عقل اثبات کردم، هر که تونست اون دلیل عقل رو چه کنه؟ نقض کنه، اون بر من خطر داره. هر چه میخواید از اینا پیش بیاد در حالم اینا که شما چون از اینجا دستمایه ای نداشته اید برای مدعای خودتون، این امور هر چقدرم خلاف علی ظاهر، خلاف مدعای شما به نظر بیان، به نظر منطقی خلاف به حساب نمیان. توجه میکنید؟ اینه. شما ببینید، من مثال شما میزنم، فرض بفرمایید که من مجموعه یک زوایا یک مثلث 180 درجه است رو فرض کنید من از راه چی؟ از راه دلیل ریاضی اثبات نکردم، از راه گونیا نقال اثبات کردم. توجه می‌کنید؟ هی مثلث گذاشتم و اندازه گرفتم مجموعه زوایاش، دیدم چقدر شده؟ 180 درجه شده. اگه از راه اندازه گیری به توسط گونیا من بخوام ادعا کنم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، اون وقت همیشه باید دلنگران این باشم که نکنه یه وقتی یه کسی یه مثلثی بیاره پیش من، یه گونیایی یه نقاله‌ای هم بیاره پیش من و بگه آقا بفرمایید مجموع زوایای این مثلث رو جمع بزنید ببینید 180 درجه چیه؟ نمیشه. این اگه یه همچین چیزی باشه من باید همیشه دلنگران باشم. اما من اگه از این راه اثبات نکرده باشم، من با یه برهان ریاضی اثبات کرده باشم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، اون وقت در اون صورت اگر شما یه روزی مثلثی هم آوردید پیش من و یه نقاله هم آوردید پیش من و گفتید آقا بفرما اندازه گیری کن، من به شما چی میگم؟ من میگم من دست از ادعا بر نمیدارم. تو بخواید ادعا رو از دست من بگیری، باید اون برهان ریاضی رو که بر مجموع زوایای مثلث 180 درجه بودن اقامه کردم اون رو باید از دستم بگیری. این حرفا چیه؟ من میگم خب با این چی کار میکنی؟ میگم هیچی. یا میگم نقالت نادرست ساخته شده، یا میگم مثلث در واقع مثلث نیست. هیچ بر من دلنگران نداره. من میگم آقا مثلث داشته، مثلث نیست. میگم نقالت نقاله نیست، این که مشکل نداره. چرا؟ چون من از این راه اثبات نکردم تا دلنگران این طریقه باشم. توجه میکنی؟ من از راه دیگر اثبات کردم. حالا همین سخنم فیلسوفان الهی دارن. فیلسوفان الهی به نظر شما زلزله رو چجوری اثبات میکنن؟ همین زلزله که ایشون مثال زدن، این که یه بچه مادرزاد فلج به دنیا بیاد، اینو چجوری دیگه نگرانش نیستن؟ یعنی چرا به نظرشون بیاد این همه ظلم ها که تو عالم میشه، این همه اجحافات، این همه بیماری ها، این همه جنگ ها، این همه خون ریزی ها، این همه ورشکستگی ها، این همه قحط و قلا ها، این همه آتش فشان ها و فلان و بهمان، چرا به نظرشون نمیاد که پشتشون رو داره خم میکنه؟ چرا؟ بخاطر اینکه از راه رجوع به عالم طبیعت اثبات نکرده بودن تا بعدم عالم یه کسی هم یه صحنه دیگری از عالم طبیعت رو به رخشون بکشه و بخواد مدعاشون اندازشون بگیره. میگن ما دلیل عقلی داریم برای اینکه خدا خیرخواهه، دلیل عقلی داریم برای اینکه خدا عادله، و چون دلیل عقلی داریم کسی این دلیل رو از دست ما، این مدعا رو از دست ما میگیره که دلیل عقلمون از دستمون بگیره. ما که با رجوع به عالم طبیعت اثبات خیرخواهی خدای متعال رو نکرده ایم، یا اثبات عدالت خدای متعال رو نکرده ایم، به حق هم هست. اگر کسی آقا دلیل عقلی نداشته باشه، اون وقت در واقع چجوری میتونه با این فجایعی که شما اسپوردی، مثلا زلزله شو اسپوردی، چجوری میشه اثبات کرد که خدای متعال
ولی به اینا میپردازم استاد.
خب اشتباه میکنن،
میپردازم و میان میگن مصلحت الهی رو که برای خدا جز بدیم یه مصلحت اقوایی داریم و در این رابطه میان توجیهش میکنن.
خب باشه، نباید بپردازن.
آقای کانتی که خودش فیلسوف هسته، شما با این که هفته گذشته فرمودید اینا، ما میخوایم اینو سوال بکنیم که اصولا ایشون آیا با این که فیلسوف منش داره کار میکنه میاد برای اثبات مدعای خودش به امر نظایر مسائل خارجی و طبیعی بپردازه؟ آیا این کارو کرد؟ و اگر کرده دیگه یعنی در رابطه با مسائل اعتقادی و موحد هستش رو نیومده با ذهنیت
فلسفی خودش قائله. آقا
یعنی کلمه تحققو داره؟ شما فرمودید ایشون گفتن که لازمه تحقق حکمت الهی اینه که فساد مثلا در
آخر از میان بره.
اون کلمه تحقق اگر داشته باشه اون فرمود شما درست میشه، ولی ظاهرا اینه که ما هم وقتی که معمولا صحبت میکنن لازمه مثلا ادارت خدا اینه، لازمه حکمت خدا اینه، لازمه مثلا
عقل نه ما با موزه
اون اگر اصلاح نداشته باشه
لقا ما حکمای ما و متکلمین ما برای عقل نظری در اثبات مدعیات دینی شأن قائلند. یعنی متکلمان ما و حکمای ما اینا قائلند که لااقل اصول دین رو میشه اثبات عقلانی کرد. حالا اگه فروع دین هم نمیشه، لااقل اصول دین رو مثلا خود اثبات توحید، صفات الهی، نبوت عامه، حتی نبوت خاصه، معاد، اینا رو معتقدن که عقل نظری قدرت اثبات این مدعیات دینی رو داره. درسته؟ از نظرم میگن تو اصول دین میگه تقلید جایز نیست، باید هر کسی بر خودش چی داشته باشه؟ برهانی داشته باشه. برای متکلمان و حکمای ما موضع فرق میکنه، اما کانت کسیه که میگه آقا کل دین مبتنی بر سه ادعای عمده است و هیچ کدوم از این سه تا ادعای عمده رو عقل نمیتونه اثبات بکنه. ایشون میگه تمام ادیان جهانی بر سه تا ادعا لااقل شریکن و اون سه تا ادعا ایناست: یکی وجود و اوصاف الهی، یکی اختیار، یکی هم وجود و خلود نفس انسانی. ایشون میگه تمام ادیان جهانی در این سه تا دیگه مشترکه، دیگه در این سه تا با هم اختلاف ندارن، که همه به وجود خدا قائلن و یک سلسله اوصافی برای خدا قائلن، همه به اختیار انسان قائلن، معتقدن انسان مجبور و دست و پا بسته نیست، و همه هم معتقدن به اولا به وجود نفس انسانی که در ما علاوه بر بدن روح وجود داره و علاوه بر خلود نفس انسانی، یعنی انسان روحش جاودانه است، با مرگ تن روان دیگه از میان نمیره. ایشون میگه این سه تا ادعا ادعایی است که کل ادیان جهانی مشترکاً دارن و جزء اصول مشترک همه ادیانه، و ایشون میگه هیچ کدام از این سه تا ادعا رو عقل قدرت اثباتش نداره. هیچ کدومش. میگه این سه تا رو عقل اصلا قدرت اثباتش نداره. عقل نمیتونه اثبات کنه. خب این خیلی فرق میکنه با ما. حکمای ما اتفاقا نه فقط این سه تا ادعا، حتی ادعاهای از این ریزتر و فرعی تر رو هم گاهی چه میکنن؟ معتقدن که مثلا نبوت رو هم که از اینا دیگه مقدار جزئی تره، الان خصوص نبوت خاصه، حتی اونم چه هستن؟ اونم معتقدن که اثبات عقلانی میشه کرد. توجه میکنی؟ حتی نوبت خاصه، نوبت خاصه مشکلش از نوبت عامه میدونی بیشتره. چرا؟ چون نوبت خاصه یه امر قضیه شخصیه است و البرهان لا یجری فی الجزئیات. حکما خودشون میگفتن برهان در جزئیات جاری نیست. ولی حتی در مورد نوبت خاصه هم که یه قضیه جزئی است، مثلا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست، حتی اینجا برهان جاری میدونن. ولی کانت اینجوری نیست. کانت میگه ما این سه تا مطلب رو اصلا دلیل عقلی براش نداریم، و وقتی دلیل پیشین و عقلی براش نداشته باشیم، اون وقت موضع کانت با موضع حکمای ما خیلی فرق میکنه. اینه که حکمای ما اصلا اگر واقعا دلیل عقلی داشته باشن بر این سه تا ادعا، حتی دیگه نباید به این شبهات مربوط به عالم خارج هم بها بدن هیچی، چون میگن آقا ما دلیلمون که از اینجا عقص نکردیم که از اینجا خطر خیز باشه بر ما، ما دلیل عقلی دیگه داریم. حتی حکمای ما این شبهات رو اعتنام نباید بهش بکنن، حالا در مقام عمل میکنند و اینا انگیزه های دیگری هست، توجه میکنید؟ نباید حتی اعتنام بکنن،
منطقی کسی مثل کاند اینجوری نیست. کاند اگه اعتنا نکنه نه فقط شبه رفع نشده، بلکه اصل مدعا هم چی شده؟ اثبات نشده. اصل مدعا از این راه باید اثبات بشه.
یعنی که به این جزئیات فرزن از داریم که خب نقیز موجب کلی سالم جزئی هست، طبعا ما اگه یه مورد نقضن پیدا کنیم، چون وقتی که حکیمی که حکمت ما اثبات میکنیم جسی به نحوه مطلق هست و کلی، طبعا باید مورد جزئی رو هم نقضی برای اون موجب
نه برسه. نه این درسته که این کاملا درسته که یک سالبه جزئیه خودش کفایت میکنه برای از بین بردن یک چی؟ یک موجبه کلیه. این کاملا درسته، این کاملا درست از آز منطقی، ولی صحبت سر اینه که اگر موجبه کلیه شما عقلی بود، سالبه جزئیه هم که میخواد نقضش بکنه باید چی باشه؟ عقلی باشه. بس تو اینه، اگر موجبه کلیتون از راه تجربه باشه، اون وقت سالبه جزئیه هم که بخواد نقض بکنه باید از راه چی باشه؟ تجربه. بس تو این قسمتی، وگرنه شکی نداره که البته هر سالبه جزئیه ای ولو به صورت یه قضیه شخصیه یه سالبه هم باشه، این موجبه کلیه رو از دست طرف میگیره. ولی صحبت سر اینه که اگر موجبه کلیتون عقلی بود، اون سالبه جزئیه هم که میخواد این موجبه کلیه رو از دستتون بگیره باید عقلی باشه ها.
جزئیه یک نمیشه عقلی باشه.
خب نه، اون بحث دیگه بعدیه که شما بگید آقا اولا که جزئیه عقلی نمیتونه باشه، که این که حرف نادرستیه، ولی بحث بعدیه که شما میخواد یه چیز دیگه بگی. خب نه، شخصی عقلی باشم اینا باز در واقع اولا که خودتون میدونید که لا عقل در مورد خدای متعال که همه قضای چیه؟ شخصی است. نه، منطقه یه بحث دیگه که شما بگید اینو بگید آقا اگه یه چیزی رو واقعا عقل به صورت موجبه کلی اثبات کرد، اون وقت واقعا عقلم میتونه یه سالبه جزئی در مقابلش بگذاره؟ این یه حرف دیگه ای البته. اون وقت نقائل نیقول که آقا اگه واقعا عقل اثبات موجبه کلی کرد، دیگه مگه متصور است که عقل سالبه جزئی بیاره در مقابلش؟ وقت بعد میگم اون وقت هم متصوره. وقت اگه یه سالبه جزئی اومد، معلوم میشه که اون دلیل عقلی که برای موجبه کلیه آورده این خطاً گمان میکرده این یه دلیل عقلی چیه؟ تامیه. در واقع دلیل عقلی تامی نبوده. وگرنه ولی امکان داره؟ امکان داره که ما موجبه کلیه بگیم. مثلا فرض کنید، فرض کنید مثلا من اصل علیت رو الخطاً اینجوری چی کنم؟ تنسیخ کنم، بگم هر چیزی دارای علت است. فکر بکنم اصل علیت میگه هر چیزی دارای علت است. اون وقت شما اگر یک چیز به من نشون دادید که این دارای علت نیست، اتفاقا یک چیز وجود داره که دارای علت نیست، اونم چیه؟ خدا. اون وقت الان یک سالبه جزئیه‌ای در مقابل من آورده اید که این موجب کلیه من از دستم چیکار میکنه؟ میگیره. ولی اونتون نکته رو با توجه کرد، نکته اولی که این که بخواید نشون بدید خدا یه چیز نیست که دارای علت نیست، چون هر چیزی دارای علت هست و من به دلیل چی گفتم؟ عقلی گفتم. خدا چیزیست که دارای علت نیست، اونم باید دلیلش چی باشه؟ عقلی باشه. عقلی در مقابل عقلی وای میسته، توجه میکنید؟ این یک نکته. پس باید خدا چیزیست که دارای علت نیست، این مدعا که خودش یه سالبه یه جزئی است، اینم باید عقلی باشه. تا عقلی نباشه در مقابل حکم عقلی وای نمیست. این یک نکته. نکته دومی که شما خواهید گفت که خب آخه اگه این عقلیه و اینم که خودتون میگید باید عقلی باشه، چگونه دو تا حکم عقلی در مقابل هم وای میستن؟ هیچی. اگه در مقابل هم دو تا حکم عقلی وایستادن، ما از این در مقابل هم وایستادنشون پی میبریم که یا دلیل عقلی که برای این مدعا آورده این تام نبوده، یا دلیل عقلی که بر این مدعا آورده این تام نیست. میفهمیم یکی از این دلیل رو که عقلی هم بودن تمامیت نداشتن، همین. و البته دو تا دلیل که دو تا مدعایی که در مقابل هم بیستن، شکی نیست که یکی از دلیلهایی که بر یکی از این مدعاها آورده این تمامیت نداشتیم. اما صحبت بر سر اینه که اگر من مثلا با دلیل عقلی اثبات کردم، و البته در این مورد مثال من که زدم، میفهمیم کدومش نادرسته؟ اولی نادرسته. هر چیزی نباید گفت، به جای هر چیزی باید گفت مثلا هر ممکن الوجودی، مثلا یا حالا به تعبیر قدمای از متکلمین هر حادثی، به تعبیر صدر متعلین هر فقیر و ذاتی. بالاخره هر چیزی نه. حالا یا هر ممکن وجودی مثل محاکمای مشا، یا هر فقیر و ذاتی مثل محاکمای حکمت متعالیه و مکتب اصفهان، و یا هر حادثی مثل تلقی متکلم. توجه میکنید؟ ولی یک نکته وجود داره، حالا مثال از وجه بزنم. اگر من اثبات کردم هر ممکن وجودی نیازمند علت هست و فرض کنید اثبات عقلانی کردم، و شما میتونید به من بگید که آقا بفرمایید این یه ممکن وجود نیازمند به علت نیست، من به حس و تجربه ارجاع بدی؟ نه، من چون اینو به دلیل عقلی اثبات کردم این به دردم نمیخوره. چرا؟ چون تا اینو نشون دادی به شما خواهم گفت که اشتباه کرده ای، یا ممکن الوجود نیست یا ممکن الوجود هست ولی علتش رو پیدا نکرده ای، بگر تا پیدا کنی. این نظیر اون فرمایش ایشونه که اون وقتم که زلزله رو پدید میاد میگن یه مصلحتی فوقش وجود داشته که شما به اون مصلحت هنوز پی نبرده اید. چرا میتونن با این زرس قاطع بگن نخه فوق هر زلزله ای حتما یه مصلحتی هست که شما به اون مصلحت پی نبرده اید، فوق هر کور مادرزادی به دنیا اومدن یه مصلحتی هست؟ به خاطر اینکه دلیلشون عقلیه، چون دلیل عقلی اصلا دلنگران این مطالب نیستن، فوری میگن آقا خبر نداری، حتما یه مصلحتی پشت اینم هست. حالا خودشون اون مصلحت میتونن به شما نشون بدن؟ خود اون کسی اینو میگه نه. چرا نمیتونه نشون بده؟ ولی با اینکه نشون نمیتونه بده میگه برید بگردید. بخاطر اینکه دلیل چی داره در واقع؟ دلیل عقلی داره. دلیل عقلی با شواهد تجربی هیچ وقت نقض نمیشه. از این نظر دوستان این نکته رو تو روش شناسی هم حالا یا خوندن یا میخونن که هیچ وقت علم تجربی یه مدعای فلسفی رو نه اثبات میکنه و نه نفی. از اون ورم هیچ وقت فلسفه نمیدونه یه مد نمیتونه یه مدعای تجربی رو اثبات بکنه یا نفی بکنه. توجه میکنید؟ اگر در زمینه علم تجربی هستید اثبات و نفی باید فقط بر اساس روش تجربی صورت بگیره و از اون طرف هم اون طرف مقابلش هم بر اساس چی؟ بر اساس خدمت عرض کنم عقل. خب اون اگه کبریات عقلی اومد میدونید که قوام برهان به چیه؟ به کبراشه. اگر یه قضیه یه قیاسی کبراش عقلی بود ما به این قیاس میگیم قیاس چی؟ عقلی. شکی نداره عقلی میدونیم. ما میگیم یه قیاسی که تجربی باشه، یعنی کبرن و صغرن هر دو چی باشن؟ تجربی باشن. وگرنه البته از قدیم میگفتن قوام قیاس به کبراش، اگر کبراش عقلی بود دیگه صغراش تجربی هم که باشه بازم قیاس رو میگن قیاس چیه؟ عقلیه. عرض میکنم که این اولین نکته ایست که به نظر میاد در سخن کانت هست و به نظر میاد قابل دفاع نیست. بفرمایید.
این مقدار از تفاوت رو که در واقع مدعای کانت یک حکمت تعبدی است که دلیل برای این میتونه که اون چی که باید مخواد در نهایت بنبرسه که حکمت عینی و تجربی است، که در واقع اونی که مقتضی اون نظم جهانی است یک حکمت تعبدی است، و اون چی که باز حاصل از برایند از این از این نظم جهانی است
دیدنش در عالم خارج تحققشه. درسته، اما اون حکمت تعبدی اگه دلیل پشتش نباشه اون وقت ما دیگه یقین به تحققش هم نداریم در آینده. اگه اون حکمت تعبدی یه دلیل عقلی پشتش بود اون وقت ما یقین داشتیم که در آینده این تحقق عینی خارجی هم پیدا خواهد کرد. اما نه بله یه مطلب وجود داره و اون مطلب اینه که اگر یه کسی فرض لوفورس که یک کسی دلیل عقلی بی برو برگرد آورد بر این که کل ما جاء فی القرآن العظیم فهو صادق مطابق للواقع، این یه دلیل عقلی برش اقامه کرد و بعد گفت ان الارض یرثها عبادی الصالحون جاء فی القرآن الشریف، و ما کل ما جاء فی هذا الكتاب فهو حق و هازا جاء فی هذا الكتاب فهو پس چی؟ اینم حق. اما این دیگه تعبدی نیست دیگه، از بعد نمیشه بهش گفت تعبدی. چرا؟ چون این کبراش رو از راه چی گرفته بودیم؟ با فرضی که کردیم از راه عقل گرفته بودیم. اینجا نمیشه بگیم آقا فلان طرف تعبدی میگه فلان، برای کانت هم همین جوره. اگه کانت میتونست یه دلیل عقلی اقامه بکنه برای این که مثلا هرچه در کتاب مقدس من کانت آمده، یعنی در تورات و انجیلی که من کانت قبول دارم اومده، فهو حقون ای مطابقون للواقع، اون وقت بعد میتونست بگی که حکمت الهی هم مما جا افیها در کتاب از اون چیزیست که تو این کتاب اومده، فهو حقون مطابقون للواقع. اون وقتی که نمیشون گفت دلیل تعبدی هم داره، بعد میگفتیم بر حکمت الهی دلیل چی داره؟ عقلی داره. این دلیل عقلی داره. اما واقعیتش اینه که خود کانت مقرر است به این که اصلا این امور قابل استدلال عقلی نیست. کانت یکی از فرقهای اساسیش با همه حکما و متکلمان قبلی خودش این بود که اول کسی بود که به صراحت گفت آقا مدعیات دینی رو عقل نمیتونه اثبات کنه. حالا چند خطأین گفته باشه چند صوابین، بالاخره اینو گفت دیگه، توجه میکنید؟ و وقتی کسی اون مبنا رو داره، اون وقتی که نمیتونه همچی بنایی رو بر اون مبنا نمیشه مبتنی کرد. یک مشکل. مشکل دوم، مشکل دومی که تو سخن کانت وجود داره اینه که آقا ما فرض میکنیم پیشبینیتون آیند تحقق هم پیدا کرد و واقعا هم اون جامعه جهانی توجه میکنید پدید آمد، بازم کشت و کشتارهایی و ظلمها و جنایتهایی که در طول تاریخ گذشته بشر رخ داده بازم توجیه وجودش نشد. به صرف این که اون جامعه مطلوب جهانی رخ بده، بازم نمیشه گفت پس جنایات سابق اینا توجیه شدن، آهان خوب شد دیگه. چرا؟ چون صرف این که اون جامعه پدید بیاد که موجه نیست، مگر اینکه یه چیز اضافه رو هم اثبات کنید، و اون این که هم اثبات کنید اون جامعه پدید خواهد آمد و هم اثبات کنید برای پدید آمدن اون جامعه بدی از این جنایات نبوده است. یعنی اینا مقدمات لابد منه اون ذل مقدمه، وگرنه لقائل نیقول که آقا چه اشکال داشت که در آخر یه همچون جامعه پدید بیاد، در آخر پدید بیاد ولی در این حال این مظالم قبلی هم رخ ندهد، مگر اینکه یه دلیلی اقامه کنید که آقا اون جامعه نمیتواند پدید آید الا اینکه اول این مظالم به عنوان مقدمه لازم رخ بدهند. پس صرف اینم که جامعه میرسه به یه وضع مطلوبی در آینده طبق نظر شما کانت، این بازم به نظر میاد توجیه نمیکنه جنایات قبلی و مظالمی که کل تاریخ رو میگی روسیاه کرده. به تعبیر خودت، خود کانت میگفت در یه لحظاتی از تاریخ فقط هم عقل میبینه، بقیه تاریخ ظلم است و جور و فلان و بهمان. خب اگر اینطوره تو چجور میگی آقا جامعه جهانی وقتی رخ داد دیگه تمام این مظالم توجیه شد؟ نه خیر، هیچ توجیه هم نشد. لقائل نیقول که چه اشکال داشت آقا که اون جامعه پدید بیاد در آینده و این جنایات هم پدید نیاد، مگر این که تو بتونی اثبات بکنی که این جنایات شرط لازم برای تحقق اون جامعه اند، شرط اجتناب ناپذیر و لابد منه تحقق اون جامعه اند، وگرنه اگر شرط اجتناب پذیر نباشند، اجتناب پذیر باشند، یعنی بشه ازشو اجتناب کرد، اون وقت میشه اون جامعه پدید بیاد در این حال این مظالم و جنایات هم رخ نده. اینم که اثبات نشده، این کجاش اثبات شد آقا؟ توجه میکنید؟ این درست مثل این میمونه که یه مثلا فرض کنید که پسری، یه دختری پسری، این به آخرین مدارج چی برسه؟ علمی برسه، مثلا در فیزیک، شیمی، مکانیک، فلسفه، هر علمی به آخرین مدارج برسه، پدر حالا از راه برسه و بگه تمام کتک هایی که من در گذشته به این زدم، تمام از خونه بیرون کردناش، اینا چی بود؟ اینا توجیه شد. بگیم چه جوری توجیه شد؟ بگی ببین بچه‌م بالا به کجا رسیده؟ میگیم بله، ولی به شرط اینکه اثبات بکنی به اینجای بچت نمیتونست برسه الا از طریق چی؟ از طریق اون کتک ها. وگرنه اگر یه قائل اومد گفت آقا بچه شما میتونست به همین مدارج علمی برسه بدون اون کتک زدن های شما، اون وقت هنوز اون کتک زدن های شما چه است؟ بلا توجیهه. حالا ولو بچه‌تون به اینجا رسید کارش، ولی بازم کتک زدن های شما هنوز توجیه نشده، مگر اینکه بتونید اثبات کنید که هر ضربه ای که من به اون میزدم یه تأثیری در چی داشته، در این چی میدان شدنش داشته. خب تا این نتونید اثبات کنید که نتونید توجیه بکنید. به تعبیری تا وقتی هنوز امکان عقلی این هست که کسی شیمیدان بشه بدون کتک خوردن از پدرش، دیگه نمیشه کتک خوردن های پدر رو توجیه کرد با این که بگیم آها بفرمایید ایشون شیمیدان شد.
پس ما از الان
کتک زدنهای
بچه
همون ترک کنیم شاید. بله، حالا دیگه اون کار هرچی خودتون بخواید. الامر لیک
آقا اگه مظالم نباشه انگیزه ای برای
خب مگر اینکه نمیشه اثبات کرد. از کجا میشه اثبات کرد؟
وقتم مظالم، یعنی شما میفرمید همین کمالات در گذشته میتونست باشه و این مسئله هم بعدا پیش بیاد. برگیم
خب این اگه اثبات کردی درسته، اما اگه همین که دارید ادعا میکنید نشستید ادعا میکنید که خب اینو کانت هم میتونستم چه ادعایی بکنید، دلیل میخواد. به چه دلیلی هر فقر ظلمی که صورت گرفته ولو یک پوزخند نابجایی که کسی به کسی زده، ظلم که دیگه حتما نباید به عظمت ظاهریش نگاه بکنیم، اگر یک پوزخند نابجا، یک نیشخند نابجای کسی به کسی بزنه، باید اثبات بکنید در تحقق اون جامعه جهانی تحقق قبلی این نیشخند هم ضرورت داشته. چجوری میشه اثبات کرد؟
وقتیشون در رابطه با مکتب به سر اختیار رو که خودش قبول داره حالا از این هر رایی که اثبات بکنه، اون روندی رو که میخواد به اونجا برسونه که دست خدا رو میخواد این بیتر بکنون جب رو با این اختیار با هم دیگه چجوری توجیه داره؟
خب اون یه مشکل دیگه ایه. نه اون مسئله دیگه ایه، اون به مامنه نفی مربوط نمیشه. البته من بحث کردم تو همین فلسفه کانت که میگفتم بحث کردم که ایشون بین جبر و با اختیار منافات بینش قائل نیست، ولی خب از بحث فلسفه تاریخ ما فعلا بیرونه و مشکل دیگه ای هم هست. ولی صحبت بر سر اینه که به هر حال تا لازم نباشه هر ظلمی برای تحقق به اون هدف عالی، اون خدمت رو عرض کنم که توجیه نشده این مظالمی که در تاریخ رخ داده. هنوز هم جنایات چنگیز و جنایات نیرون و کالیگولا و همسال و زاریک وقتی به یاد آدم میاد آدم میگه چرا حکمت الهی چجوری، یعنی با این بیان شما اثبات نشد. مطلب
خداوند متلقف در اینه که این مقدمات منحصره باشه تا حکمت درست بشه، این که یک مقدمه به نام علل بدل هم کافیه برای اثبات حکمت. این مقدمات نه احسن بگیم، مقدمات غیر احسنه مثلا.
همینطور بالاخره هر اگه به صورت دیگری می شده این تحقق پیدا بکنه، توجه میکنید؟ حالا اون اشکال بعدیه که عرض میکنم، اگر به صورت دیگری می شده است رخ بده، دیگه بالاخره این صورت هنوز توجیه نشده. اگر اون جامعه کمال مطلوب با هر راه دیگری بتونه تحقق پیدا بکنه، بالاخره این راهی که در طول تاریخ بالفعل طی شد، این که هنوز توجیه نشده، چون لقائل نیقول که آقا از راه دیگری، ولی اون راه دیگر میزان ظلمی که تو اون راه دیگر وجود داره یک ذره کمتر از این باشه، ولو به اندازه یه ذره مجموعه تاریخ میتونست از این عادلانه تر باشه، ولو به اندازه یه ذره، بازم جای این سوال هست که چرا اون به اندازه اون یک ذره لااقل وضع بهتر نشد. توجه میکنید چه احتیاجی بود برای این؟ توجه میکنید؟ و اما مشکل سومی که وجود داره اینه که آقا اگر حکمت الهی اقتضا میکنه که در آخر یک جامعه مطلوب پدید بیاد، آیا به طریق اولا نباید اقتضا بکنه که هم از اول اون جامعه مطلوب تحقق داشته باشه؟ به تعبیری چرا باید یه نسلهایی فدا بشن اول تا بعد اون نسلهای آخری که در نهایت مطاف تاریخ پدید خواهند اومد اونا حظ ببرن از اون جامعه مطلوب؟ چرا؟ توجه میکنی؟ حکمت الهی و خیرخواهی الهی اگه اقتضا میکنه که در آخر اون جوامع پدید بیان، باید به طریق اولا اقتضا بکنه هم از اول پدید بیان. یعنی تفدیه فدا شدن این نسل‌های مقدم بر پدید اومدن اون جامعه، این فدا شدنشون قابل توجیه نیست. یعنی اگر من الان اینجا که نشستم به شما بگم آقا من چرا دارم رنج میبرم از فلان ظلم، از فلان اجحاف، از فلان تعدی که به من شده، شما بگید که خب این ظلمی که تو الان میبری عوضش این مقدمه ایست برای یک جامعه آرمانی، میگم باشه، ولی اون جامعه آرمانی کی ازش حظ میبره؟ دیگری ازش حظ میبره. این توجیه نشد، توجه میکنی؟ میخوام بگم با بیان کانت این اشکال هم باز باقیه.
این اشکال ایشون متعهد نیستش که جواب بده، چون میگه که اون سه تا برنامه شما اینشون از راه عقلانی که نمیاد اینا رو اثبات بکنه، کار فعل خدا یا اوصاف الهی رو، لذا داره این روند خارجی شو داره میاره جلو، و اینکه شما هر اشکالی که میخواید جواب فلسفی ازش میخواید.
نه جواب فلسفی هم نمیخوام. من میگم لااقل برای مدعا باید دلیل داشته باشید. ببین آقا، هر وقت من یه مدعایی داشتم لزوم نداره دلیل عقلی براش داشته باشم، لزوم هم نداره دلیل تجربی براش داشته باشم، لزومی هم نداره دلیل نقلی و تاریخی داشته باشم، لزومی هم نداره دلیل شهودی و حضوری داشته باشم، ولی لزوم داره که یکی از اینا رو داشته باشم. این که بر مدعای خودم باید حتما دلیل عقلی داشته باشم، نه، میتونی دلیل دیگه‌ای داشته باشی. حتما دلیل تجربی، نه، میتونی دلیل دیگه ای داشته باشی. اما میتونم من مدعای بدون هیچ کنی من این چهارتا دلیل داشته باشم؟ تو مدعای بلا دلیل که نمیشه داشت. از تو ما مطالبه یه دلیل خاصی نمی کنیم که آقا دلیل عقلی حتما بیار، نه، دلیل تجربی هم بیاری قبول میکنیم، دلیل تاریخی بیار قبول میکنیم، اما دلیل که میتونیم ازت مطالبه دلیل بکنیم، نحن ابناء البرهان، درسته؟ انما المتبع هو البرهان. ما دلیل میخوایم برای هر مدعایی. حالا البته هیچ وقتی شما حق ندارید فی باد نظر بگید آقا هر که ادعایی کرد باید حتما دلیل عقلی براش بیاره، اینو حق ندارید بگید، نه، دلیل تجربی حتما باید براش بیاره، نه، ولی لااقل اینو میتونید ادعا بکنید که هر که مدعایی داره دلیلی باید براش بیاره. حالا دلیلی تجربی آورد اشکال نداره، دلیلی عقلی آورد اشکالی نداره، دلیل بس به سنخ ادعا دلیل فرق میکنه دیگه، اما لااقل از دلیل که دیگه کسی تفصیل نداره، باید متناسب با مدعایی که داره حتما دلیل بیاره، توجه میکنید؟ و اینجا به نظر میاد که این سلسله سخنان استحسانی گفته شده، یعنی به نظر من میاد مجموعه سخنان کان در این زمینه گفته همه سلسله استحساناتیه، اینجوری به نظرش خوش آمده، خوب آمده، اما دلیل نداریم که تحقق پیدا کنه اینها. من هم دلیل از تو فقط دلیل میخوام، معینم نکردم دلیل خاصی، میگم دلیل بیار، و دلیل نداری شما بر مدعای خودتون، همینطور استحسانات رو دارید بیان میکنی. البته خب باید برای مخالف خودش هم همین حق قائل باشه که مخالف هم بلا دلیل حرفی رو بزنه و فقط منتظر چیش باشه؟ عدم نقضش باشه، همین، توجه میکنی؟ خب این روش مطلوبی نیست تو بحث، ولی خب نهایتش اینه که دیگه از باب اینکه با طرف مقابل خودش مساوی باشه و مماشاتی باید بکنه دیگه، که پس اگر طرف مقابلم گفت که آقا خدا حکیم نیست نعوذ بالله، و گفت آقا منم دلیل ندارم بر خدا حکیم نبودن، ولی مورد نقضشو بیارید نشون بدید که خدا حکیمه، وقت میدونید که اگه همچین دعوایی بشه به نظر شما برنده کیه؟ او که نفع میکنه، چون از بس مظالم تو تاریخ وجود داره، از بس توجه میکنید؟ یعنی نظر به تاریخ گذشته بیشتر نشون میده که آقا اهل حق شکست خوردن، اهل حق علی ظاهر، البته حالا اون شکست پیروزی معنوی اون داستان دیگری ها، ولی اگر ما باشیم و همین دید ظاهری، واقعا اهل حق دائما تحت فشار، تحت شکنجه، مهنت، آزار، آسیب و امثال ذلک بودند دیگه. توجه میکنید؟ بفرمایید.
یک حکمتی که بخواد منتظر باشه در آینده تکلیفش روشن بشه، ما هم چیزی رو در
دین قائل نیستیم.
بله
همینطور. ما دین حکمت رو که میگیم در ذره ذره یک هر کاری میگیم قائل هستیم. طبعا ما اینجور این برداشتی که کانت میکنه از حکمت. نه اون درسته، اون حرف دیگری درست هم هست. اتفاقا اشکال واردی هم هست، حکمتی که هم وقت چشم انتظار آینده است. توجه میکنی؟ اینه که به نظر میاد این سخن کانت بله یک سلسله اشکالاتی هم تو جزئیات سخن کانت وجود داشت که اونا هم خدمت رو عرض کنم که دیگه ورود بهش خیلی به نظر من سودمند نیست وقت دوستان رو بگیرم. مثلا ایشون میگفت که هر انسانی به دیگران به چشم مانع نظر میکنه، به چشم دیوار نظر میکنه. یا تو میاد که وقتی میخواست برهان رو خب واقعش آقا اینه که این مدعیات ما رجوع به خودمون میکنیم میبینیم اینجور هم نیست، به اون صورت مؤکد مقلزی که هر کسی دیگری رو خصم خودش میداند واقعا به اون صورت به نظر من قابل قبول نیست. توجه میکنی؟ این مثلا مدعاییست به نظر من بلا دلیله، یا لااقل به این درجه از غلظت و شدت نمیشه گفت. بله آدم گاهی انتظار میکنه اینکه حضور فلان کس در اینجا مانع فلان کاریست که من میخوام انجام بدم مثلا، اما اینکه به صورت عمومی هر فردی خودش رو در میان خصما میبینه، در میان خصوم میبینه، در میان دشمنان میبینه و به نظرش میاد یک موجود تک تنهاست در میان یک مشت سبع، یک مشت درنده، این به نظر میاد یه مقدار افراطه. قلوب ولاغل تو سخن هست، توجه میکنید؟ حالا اگه اصل سخنم خیلی بی عرض میکنم که دلیلی نباشه، ولی مبالغه است. همینطور حرفی که ایشون میزد در باب این که و خود ایشون میگفت، میگفت که ما هممون اجتماع گریزیم، اینم من به نظرم نمیاد که درست باشه. ما میل به اجتماع گریزی به نظر نمیاد در ما انسان ها وجود داشته باشه. حتی اگر در انسانی میل به اجتماع گریزی وجود داشته باشه، لعل بشه این روی امر عارضی و اتفاقی و حتی بیمارگونه تلقی کرد. حالت عادی انسان فکر نمی کنم به اجتماع گریزی باشه. توجه میکنید؟ یعنی لااقل به نظر من ایشون دلیل کافی و وافی نداره برای این مدعیات جزئیه خودش که در طی برهان ازش استفاده میکرد.
مثلا شخصی نیستش، چون تو روانشناسی یه بحثی دارن که اصلا ذاتم یه سری برونگرا هستن، یه سری درونگرا هستن، یه سری اصلا میخوام تو خود
نه بحثن. نه اون برونگرایی و درونگرایی فرق میکنه آقا. ببین آقا اون برونگرایی و درونگرایی معنیش این نیست که نمیخواد تو جامعه زندگی بکنه، نه، در اون معنا هم برونگرا تو جامعه زندگی میکنه و میخواد تو جامعه زندگی بکنه، هم درونگرا میخواد تو جامعه زندگی کنه. ولی فرق برونگرا و درونگرا در اینه که شخص درونگرا دائما به مسائل درونی خودش التفات داره، شخص بیرونگرا واقعا به حوادث چی التفات داره؟ دائما حوادثی که در بیرون رخ میده. و واقعا من این تقسیم بندی رو قبولم دارم. بعضی انسان ها هستن توجهشون به عالم بیرون، اینکه حسن با حسین چه معامله ای کرد، زید به عم چی گفت، تو فلان کشور چی شد، آیا اون مؤسسه فلان جا کی تأسیس کرده، به چه قصدی تأسیس کرده، توجه میکنی فلانی چرا فلان جا رفت آمد میکنه، چرا فلان جا رفت آمد نمیکنه، درآمد فلانی چقدره، اصلا به حوادث بیرون از خودشون التفاتشون بیشتره. بعد خلاف بعضیا که البته نادر ترم هستن، کمتر هم هستن، که اینا اصلا کاری به امور بیرونی ندارن، امور بیرونی کار ندارن، یعنی دائما دل مشغول خودشون، ولی نه اینکه اجتماع گریزن، نه، اتفاقا از حضور در اجتماع انتفاع میبرن، لذت هم میبرن، اما در دل همین اجتماع اشتغالاتشون بیشتر اشتغالات خودشونه، نه اینکه فلانی چه کرد، فلانی و این اتفاقی بحث به نظر من خیلی جالبی هم هست که ما انسان ها عموما، البته ما انسان ها بیشتر برونگرا هستیم، اما هستن انسان هایی که واقعا درونگرا هستن، هستن آدم هایی که اونقدر درونگران که اگر یه روز بیان تمام این پرده ها رو شما از اینجا باز کرده باشید متوجه نمیشن که با جلسه قبلش فرق کرده. نشون میکنید حسن آدم هایی واقعا. و آدمی هم هست که این گل اگه جلسه آینده اومد فقط این گل اینجا نبود فوری متوجه میشه، میگه ای جلسه قبل اینجا گلدون گل گذاشته بود. توجه میکنید حسن آدم هایی که اینقدر به جزئیات امور جهان بیرونشون التفات دارن. توجه میفرمایید و من خودم فراوان، حالا دیگه بارده فراوان از این موارد سراغ دارم که آدمای تحول کلی شما بدید متوجه نمیشن اصلا، چون از بس تو خودشونند. اما این معنیش نیست که از جامعه گریزونن، دلشون خواهد برن یه جای منزوی زندگی بکنن، نه، از انتفاع میبرن از و حتی لذت میبرن و حتی وحشت دارن اگه کسی بخواد از جامعه بیرونشون بکنه. ولی میگن تو جامعه باشم ولی مشتقل به احوال خودم باشم. اینو درون گرایی است که اتفاقا هر چه انسان کامل تر بشه به نظر من این درون گراییش بیشتر هم میشه. حالا کار مون بحثش نداره.
ادعا بالاخره یه چیز شخصی هست، یعنی پایه علمی نداره. یعنی آقای کانت هم که این داوری میکنه یا حضرت علی یا بنده میخوام بگم اصلا خودم معیار دارم میدم ببینم چقدر رقابت به جامعه.
نه نه، صحبت سر اینه که وقتی کسی میگه هر انسانی دیگران رو در خصم خودش میبینه، اگر من دیگران رو خصم خودم ندیدم لااقل کلیت از دست کانت گرفته شده دیگه، لااقلش که هست. شما اگه ببینید آقا، من مثلا به شما از روانشناسی بزنم، اگه شما گفتید هر پدری فرزند خود رو دوست می‌دارد، این ادعا چگونه قابل اثبات؟ قابل اثبات که نیست. فقط تا وقتی پدری انگشت اعتراض بلند نکرده بگه آقا من پدرم و در عین حال فرزند خودم رو دوست نمی‌دارم، تا اون وقت این قاعده رو ما چیکار می‌کنیم؟ قبول داریم. توجه میکنید؟ اگر یه وقتی یه پدری در عین اینکه پدر است و در عین اینکه فرزند داره گفت آقا من هر چه به خودم رجوع میکنم احساس محبت نمیکنم، دیگه لااقلش اینه که بگیم آقا ادعای هر پدری فرزند خود رو دوست میدارد چه شده دیگه؟ نقص شده دیگه. یه سالوی جزئیه کافیه که یه موجب کلیه رو از دست ما بگیره. خب لااقل اونم باز اگه تازه مریضم باشه بازم باید دست از تو ادعاتون ببرید. بازم پس نگید هر پدری فرزند خود، باید هر پدر چی؟ سالمی. بالاخره مزیق کردید دیگه، کلیت قضیه از دست شما گرفته میشه دیگه. باید بگید هر پدر سالمی فرزند خود رو دوست میدارد. توجه میکنید؟ بگذاریم از این که خود این که شما فوری بگید آقا طرف مریض است، این پیشفرض داره. و اون پیشفرض اینه که اگه سالم بود بچه خودش رو چی میکرد؟ دوست میداشه. دوره استدلال دوری میشه. اینه که به نظر میاد حتی در این موارد جزئی سخنان کانت هم به نظر من خدشه وارده و به نظرم سخنش پذیرفته نیست که ما همه خودمون رو در میان خصم ها میبینیم و یک میل به اجتماع گریزی در ما انسان ها وجود داره. من میخوام عرض بکنم لااقل تا این حد مقلزی که ایشون بیان میکنه قابل دفاع به نظر نمیاد باشه. ما دیگه به فلسفه های نظری تاریخ دیگه ای که گفته شده نمی پردازیم، اما یک نکته رو باز باز ازش بحث بکنیم و اون نکته اینه که اصلا نظر کردن به گذشته چه سودی داره؟ تو تمام این فلسفه های نظری تاریخ به گذشته نظر می شد و یه احکام کلی صادر می شد، این احکام کلی چه سودی دارن اصلا؟ توجه میکنی؟ حالا چه فلسفه تاریخ کانت باشه، چه فلسفه تاریخ هردر باشه، چه فلسفه تاریخ فیخته باشه، چه فلسفه تاریخ ویکو باشه، چه فلسفه تاریخ عرض میکنم که کانت باشه، چه فلسفه تاریخ هگل باشه، مارکس باشه، شپنگلر باشه، تویمبی باشه، همه این تاریخ فلسفه‌های مختلفی که وجود فلسفه‌های تاریخی مختلفی که وجود داره، یک سخن به طور کلی در باب همه‌شون وجود داره و اون که اصلا نظر به حوادث گذشته تاریخ چه سودی داره. یعنی ما اگه تاریخ ندونیم و اصلا ندونیم که حتی ندونیم که 20 سال پیش دنیا چه گذشته، تو کشور خودمون چه گذشته، حتی این چه منقصتی به کجای ما وارد میشه؟ این برای شما که رشته تاریخی خیلی اهمیت داره به نظر من. توجه میکنید که اصلا یه کسی گفت آقا شما دارید سر چی رو میتراشید اصلا. حالا ما اگه ندونیم در زمان افشاری چی شده، کجا منقصتی رخ میده تو زندگی ما به لحاظ نظری، به لحاظ عملی، توجه میکنید چه مشکلی رخ میده. به تعبیر دیگری شما اومدید چه خلایی رو پر کنید، شما مورخان چه خلایی رو پر میکنید که اگر نباشید اون خلا پدیداره، حالا چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، توجه میکنید. تمام فلسفه های نظری تاریخ به نظر من باید به این بحث بپردازن که اصلا این که به تاریخ گذشته رجوع میکنن و از دل حوادث گذشته قوانین کلی بیرون میکشن، این قوانین کلی به چه درد ما میخوره، توجه میکنید. اینجاست که یک سلسله اقوال مختلفی گفته شده که این اقوال رو من باید خدمت دوستان عرض میکنم که آقا کسانی که به تاریخ گذشته بشر رجوع میکنن و از دل اون تاریخ گذشته یک سلسله قوانین کلی پیش میکشن و این قوانین کلی رو در قالب یک فلسفه نظری تاریخ عرضه میکنن، این قوانین کلیشون به چه درد ما میخوره، چه سودی برای ما داره. در اینجا اقوال مختلفی گفته شده. اولین چیزی که گفته شده اینه که نظر به گذشته تاریخ به ما قدرت پیشبینی تاریخ رو میده، پیشبینی آینده رو. ما نظر به گذشته میکنیم تا از طریق نظر به گذشته پیشبینی کنیم آینده را، توجه میکنیم. ما فقط برای این، وگرنه اگر واقعا قدرت پیشبینی آینده به ما نمیداد نظر به گذشته، ما چه کاری داشتیم که در گذشته چه پیش اومده، توجه میکنید چه سودی بر ما داره. گذشتگان رفتند و با خودشون هم حوادث رو عرض میکنم که وقایع و پیامدهای افعال خودشون رو با خودشون بردند و اگه سودی داشت تو جیب خودشون رفت، نفت زیانی هم داشت تو جیب خودشون رفت، از جیب خودشون رفت و ما کاری نداشتیم. منتها ما این که به گذشته رجوع میکنیم برای اینه که میبینیم سود داره برای پیشبینی آینده، این خیلی مهمه. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که فرض بفرمایید بچه همسایه شما مبتلا به یه بیماری شده، خب حالا یا در از اون بیماری شفا یافت یا مرد بر اثر اون بیماری یا همچنان معلول و علیل مانده است، به هر صورتی شما یه شبی که میرید منزل همسایتون، شما با همسایتون صحبت میکنید که شما این بچهتون که اون روز که مریض شد اول پیش کدوم پزشک بردیدش، توجه میکنید. میگه فلان جا. میگید نسخش به درد خورد یا به درد نخورد؟ میگید مثلا نه. بعد کجاش بردید؟ تو بیمارستان جراحی کردن یا گفتن نیاز به جراحی نداره؟ حالا دوستان توجه بکنن، شما به نظرتون میاد انگیزتون از این پرسیدن این سوالات چیه؟ انگیزتون لااقل این هست که احتمال میدید که یه روزی این وضع برای بچه خودتون هم چه هست؟ رخ بده. اگر هیچ احتمال نمیدادید که مثلا بچه نداشته باشید فرض کنید، یا بچه هاتون همه دیگه از سن ابتدا به اون بیماری گذشته باشن، اون وقت شاید دیگه اصلا نمیپرسید این حرفا را. این که میپرسید به خاطر آینده خودتونه، میگید از اینا میشه برای آینده خودمون یه پیشبینی هایی بکنیم که اگر خدا اینا کرده روزی بچه منم مبتلا شد، لااقل پیش این دکتر که میگن رفتیم و هیچ خاصیتی ازش ندیدیم، لااقل پیش این دکتر نبریمش، مثلا اول ببریمش همون بیمارستانی که میگن خیلی خوب بود مثلا، توجه میکنید. یه کسانی گفتن آقا تاریخ رو ما برای پیشبینی آینده میخوایم، میخوایم نظر به گذشته بکنیم تا از طریق نظر به گذشته بفهمیم در آینده چه رو خواهد داد. این که در آینده چه رو خواهد داد، اگر مراد پیشبینی کل آینده باشه، به نظر میاد یک اشکال عمده داره و اون اشکال عمده فرق بین میل و قانونه که من قبلا خدمتتون عرض کردم. اینجا من گفته بودم فرق میل و قانون رو، درسته؟
ببینید آقا، هیچ وقتی از گذشته یک پدیده آینده همان پدیده قابل پیش بینی نیست. اینو بهش میگیم گذشته، باز تکرار بکنم و اشاره بکنم، گذشته منظم یک پدیده رو اینو ازش تعبیر میکنن به میل، ترند، و از گذشته منظم یک پدیده هرگز نمیشه و در باب آیندهش حرفی زن، هیچ نمیشه. یعنی چه؟ یعنی اگر من گفتم آقا عرض بکنم که 10 روز پیش این درخت انار خانه ما یک انار داشت، روز بعدش 2 تا انار داشت، روز بعدش 3 تا انار داشت، امروز که روز دهمه 10 تا انار داره، پس فردا 11 تا انار خواهد داشت، نمیشه نتیجه گرفت. ولو گذشتش هم گذشته بی انتظامی نبوده ها، چون فرض کردم که به هر 24 ساعت که گذشت یک انار چه شد؟ افزوده شد. با اینکه این گذشته منتظمه، انتظام و اتساقی درش وجود داره، ولی با این همه نمیشه گفت پس فردا 11 انار خواهد داشت، هیچ نمیشه. ممکنه انارهایی که در گذشته به دست آورده از دست بره، ممکنه نه اینا همون 10 تا بمونن ولی دیگه فردا 11امیه پدید نیاد، توجه میکنید؟ و از اون ورش هم ممکنه فردا اتفاقا 2 تا انار پدید بیاد که بشه 12 تا انار، 3 تا انار پدید بیاد که بشه 13 تا انار. گذشته منظم یک پدیده آینده همان پدیده رو نمیتونه زبانی سخنی بگه. این یک ترنده، یک میله، و میل فقط نشون میده که گذشته یک پدیده، فرض میکنیم از اونجایی که شروع شده الى زمان نهازا که این لحظه تی باشه، نشون میده از این گذشته که شروع شده الى زمان نهازا یک امری به صورت انتظام یافته درش دائما رخ میداده است. من اگر گفتم که آقا بچه ما آخر، فرض کنید که مثلا آخر 3 ماهگیش یه دندون داشت، آخر 6 ماهگیش 2 تا دندون داشت، آخر 9 ماهگیش 3 تا دندون داشت، آخر 12 ماهگیش 4 تا دندون داشت، پس آخر 15 ماهگیش 5 تا دندون خواهد داشت، نمیشه نه چیگه؟ به چه دلیل؟ ممکنه بعض از دندونه که پیدا کرده بیفته و ممکنه اتفاقا آخر 15 ماهگیش ببینید به جای 5 دندون اتفاقا چند دندون؟ 10 تا دندون داره. خب حالا صحبت سر اینه، و اینو من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، مفصلم عرض کرده بودم، حالا صحبت سر اینه که اگه میخواید کل تاریخ گذشته رو یک پدیده به حساب بیارید و بعد بگید از این کل که به صورت یک پدیده هست من یه امور منتظمی در این دیدم، نتیجه میگیرم پس در آینده هم این امور منتظم رو خواهد داد، نمیشه نتیجه گرفت. توجه میکنید؟ نمیشه نتیجه گرفت. مثلا فرض بفرمایید، مثال بزنم، یه کسی بگه که آقا در رأس هر سده‌ای از سده‌های جهان اسلام یه احیاگری چه شده؟ ظهور کرده، که این اتفاقا بعضی نسبت دادن به حدیث نبوی هم نسبت دادن که حضرت فرمودن در امت من در رأس هر سده‌ای یه محیی بلند میشه و احیا میکنه امت مرا و مفاسد امت رو به صلاح میاره. توجه میکنی؟ خب حالا من کار ندادم که اصلا حدیث هست نیست، لخه نسبت داده شده، توجه میکنی؟ حالا دوستان توجه بکنن، ما میگیم که اگه اومدیم ما دیدیم رأس سده اول، دیدیم اتفاقا همینجوره، یه احیاگر پدید اومدیم، رأس سده دوم یه احیاگر پدید اومده، رأس سده سوم، ولو تا الان که رأس سده 14 هم گذروندیم ولو اینجور شده باشه، بازم نمیشه گفت پس در رأس سده 15 هم یک احیاگر، پس از کدوم پیش نتیجه گرفته میشه؟ توجه میکنید؟ با چه استدلالی میشه گفت آقا ولو منظمن هم فرض بکنیم رخ داده تا الان، بازم نمیشه نتیجه گرفت؟ یعنی شما چگونه نظم گذشته را زمانت قائل میشید براش نسبت به نظم آینده؟ چگونه تضمین میکنه نظم گذشته نظم آینده را؟ چگونه میشه نتیجه گرفت؟ نمیشه هیچ وقت نتیجه گرفت، ما دلیلی نداریم، همینطور که دلائل کاملا نقضشو داریم، درسته؟
دلایل کاملا نقضش رو داریم که ما دائما اتفاقا برمیخوریم به این که یک پدیده‌ای تا یه مدتی از زمان خودش منظمن یه حادثه درش رخ میده، ولی از اون زمان به بعد میبینیم اینجوری نیست. ما تا سنین مثلا فرض 30 سالگی دائما قوتمون بیشتر میشه، قوت جسمانیمون، ولی خب میشه گفت پس اگه اینطوره من آیه 70 سالم که بشه آیه چه هرکولی خواهم شد؟ نه آقا، هیچ هرکولی نمیشی. اتفاقا 70 سال که میشی دیگه مثل بچه 10 سالم حتی نیرو نداری. نمیشه منظمن ازدیاد قوت منظم خودتون رو تا سن 30 سالگی دلیل بر این میگید که این نه از تا آینده هم رو خواهد داد. اینه که واقعش اینه که پیشبینی کل آینده نه. اما یه کسی بگه نه، مرادم این نیست، مرادم پیشبینی کل آینده نیست، بلکه مرادم یه چیز دیگه است. و اون این که
این پیشبینی تازه فرض کنم که باشه، این در صورتی که من بخوام بگم پیشبینی که میشه درش تصرف کرد، این به درد من بخوره. بله اگه صرف حتی همون پیشبینی میل تام باشه، به صرف این که پیشبینی میکنم
نه درسته، این درسته، ولی خب اینجا تخصصا از بحث ما اون بیرونه دست. چرا؟ چون ما داریم با تاریخ گذشته بشر سر و کار داریم و بنابراین چون سر و کارمون با بشره و فرضمون بر اینه که بشر مختاره، پس اگر پیشبینی هم میکنیم پیشبینی باز چی خواهد بود؟ در باب بشر خواهد بود که اونم باز سر و کار با چه عاملی داره؟ با عامل اختیار. وگرنه به تعبیر شماست، مثلا شما بگید که ایشون در ذهن شریفشون این هست که مثلا فرض کنید اگه ما پیش بینی بکنیم که مثلا عرض میکنم یه ستاره‌ای قران پیدا خواهد کرد در مثلا هر 10 سال یک بار با فلان ستاره دیگه، ولی این ما از اختیار ما بیرون قران پیدا کردن و فلان پیدا نکردنش، وقت بگید آقا چه سودی هم داره تازه این؟ آقا فرض بر اینه که ما داریم تو احوال انسان‌های پیش بینی رو میکنیم در امور اجتماعی،
یه تاریخ را ادواری که متوالی هم صورت اگه پیش بینی هم میکنم، ولی پیش بینی است که خواهد شد، میخوای شما هر کار بکنی بکن، ولی این پیش بینی محقق خواهد شد.
نه
اینو بلنده
نه بکنم. چرا؟ اگه شما حتی بفهمید که یه حادثه ای حتما در احوال انسانی رخ میده، یه آثاری داره، از جمله اثرش اینه که لااقل در مقابل اون نهضت و جریان مقاومت چه نمی کنید دیگه. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که هیتلریان میگفتن آقا ما پیروزیم، وقتی میگفتن ما پیروزیم مردم چه نتیجه میگرفتن؟ نتیجهشون این بود که میگفتن اگه پیروزیه پس چرا ما دیگه سهمی ازش نبریم؟ یه کار بکنیم که وقتی این پیروزی حاصل شد یه چیزی هم به ما بدن. خب چجوری یه کاری بکنیم یه چیزی به ما بدن؟ این که الان یه همکاری به هیتلریان بکنیم. حتی اگر یه امری معلوم شد که یقیناً هم رخ خواهد داد، اینم بی اثر نیست در افعال ما. توجه میکنید؟ یعنی که در مقابلش مقاومت نمیکنیم، حتی به اون جریان و نهضتی که بناس رخ بده حتما کمک هم میکنیم، حتی اونا هم در افعال اختیاری ما اثر داره ولو در اختیار ما نیست. مثال بر شما بزنم، شما اگر بفهمید که امشب باران خواهد بارید، باران باردن و نباردن در اختیار شماست؟ نه، میباره اگه، اما با اینکه یه عمل جبری باعث شده که لباسات امشب دیگه بیرون پهن نمیکنی، با این که یک امر جبری رو خواهد داد، ولی اون بازم در افعال ارادی اختیاری شما بی تأثیر نیست، یه نفاذی داره، نفوذ میکنه در اون. عرض میکنم که اما یه وقت یک کسی بگه نه آقا، من کل گذشته رو نمیخوام، بلکه من میام میگم آقا فرض کنید گذشته تاریخ بشر تو این دایره، این گذشته تاریخ بشر تو این دایره، توجه میکنید، برای یه قومی یه حادثه رخ داده، برای یه قوم دیگری در هم گذشته یه حادثه، 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 یه حادثه. من میام از نه یه قانون کلی بیرون میکشم که برای قوم ما هم رخ خواهد داد. این غیر از کل آینده است. کل آینده میدونی مشکلش چی بودیم؟ که کل آینده را اگه میخواستید می‌خواستید پیش بینی بکنید، اومد گذشته همش ده به چند تا حادثه بود؟ یک حادثه. ما می‌گفتیم از وقوع منتظم یک چیز تو کل گذشته این حادثه در باب آینده سخنی چیه؟ نمیشه گفت. اما الان میایم نه، گذشته رو اجزایشو در نظر می‌گیریم.
نه اینکه با یک پدیده سر و کار داشته باشیم. ما در دل این پدیده پدیده‌های مختلفی می‌یابیم. بعد اگه تو دل این پدیده‌های مختلفی مشابهتی دیدیم، دیگه به میل نمی‌رسیم، بلکه به چی می‌رسیم؟ به قانون می‌رسیم. مثال بزنم. شما ببینید آقا، حالا از تاریخ بیام بیرون، اول مثال بیرون بزنم. شما این که میگید هر آبی در صدر انسان دیگه به جوش میاد، از چه فهمیدید؟ از اینکه یه آب یه جا دیگه در صدر دیگه به جوش میاد، یه آب دیگه یه جا دیگه، یه جا دیگه یه جا دیگه یه جا دیگه یه جا دیگه در اوضاع دیگه، در زمانهای دیگه، مکانهای دیگه، یواش یواش رسید به این نتیجه که چی؟ که هر آبی در صدر انسان دیگه به جوش میاد. خب از اینجا فهمیدید. حالا اگر شما اومدید در گذشته تاریخ توی جامعه دیدید که اذا فسد العالم فسد العالم، توی جامعه دیگه هم دیدید که وقتی عالم این جامعه فاسد شد، جامعه فاسد شد. توی جامعه دیگه هم دیدید وقتی عالمشون فاسد شد، فاسد شد. اینجا دیگه با چند تا حادثه سر کار داریم؟ با یه حادثه یا نه؟ با چی؟ با حوادث مختلف سر و کار داریم. اون وقت به طور کلی بگیم آقا فی کل مجتمعین، توجه میکنی؟ فی کل مجتمعین اذا فسد عالمهم فسد کلهم. درست مثل آب میشه دیگه در واقع. همونطور که اینجا آب دیدیم در 100 درجه به جوش اومده، اونجا دیدیم، اونجا دیدیم، اونجا دیدیم، اونجا دیدیم، اونجا دیدیم، حالا اینجا در یه جامعه یه چیزی میبینیم، در یه جامعه دیگه هم 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 میبینیم. بعد میگیم اگر اینطور آقا تو جامعه ما همینطور خواهد بود، همینطور که شما آبهایی رو که تا امروز ظهر در 100 درجه سانتیگراد به جوش اومدن میدونید به جوش اومدن، ولی آبی که خودتون امروز زور میخواید بذارید سر چراغ که هنوز آزمایش نکرده اید، ولی با همه خود بقیه رو همین آبی هم که آزمایش نکرده اید میکنید، میگید حتما این آب ما هم تو 100 درجه به جوش خواهد اومد. حالا به همین ترتیب هم کسی بگه آقا ما از این واحدهای درون تاریخ، نه از کل تاریخ که یه پدیده به حساب بیاد، از این واحدها یه قوانین استخراج میکنیم، بعد نه در مورد جامعه خودمون پیاده میکنیم، میگیم جامعه ما هم اذا فسد العالم فسد العالم. مثلا این همون چیزی که معمولا دیگه تحت عنوان پیشبینی نمیگن، تحت عنوان چی میگن آقا؟ تحت عنوان عبرت اندوزی ازش تعبیر میکنن، که آدم از احوال جوامع گذشته عبرت میاندوزه برای جامعه خودش. میبینه در جوامع گذشته وقتی کسی استبداد به خرج داد به هلاکت انجامید کارش، وقتی عالمی فاسد شد جامعه رو به فساد کشید. مثلا توجه میکنید وقتی عرض میکنم که ظلم شد دیگه حکومت پایدار نماند و قص الهازا، وقت از اونا برای جامعه خودش هم نتیجه بگیره. این همون چیزی که معمولا تحت عنوان عبرت اندوزی گفته میشه. به نظر میاد همه ادیان و مذاهب در این امر دوم توصیه گر بودند. ما تا اونجا که من اطلاعاتم اجازه میده تمام ادیان و مذاهب معمولا به پیروان خودشون میگن آقا نظر به تاریخ گذشته بکنید و ازش عبرت بیاندوزید. عبرت بیاندوزید یعنی ببینید که هر جا فلان طور شد بهمان طور هم به دنبال شد، پس شما اگه میخواید بهمان طور بشه فلان طور بکنید، و اگه نمیخواید بهمان طور بشه نگذارید فلان طور چه تحقق پیدا بکنه. توجه میکنید؟ حالا من در باب این انشاءالله اگر اومدم خدمتتون عرایزی عرض میکنم. من این عرض بکنم خدمتتون آقا، من به خاطر ناراحتی های مریضی جسمانی که دارم و اینا متاسفانه درسم خیلی تعطیلی بهش میخوره، مخصوصا در این دو سال اخیر که ناراحتی قلبی دارم، دو سال و نیم اخیر. توجه میکنید؟ از این نظر من خواهشم اینه که هر وقت من سالم هستم و تندرستم ولو تعطیل رسمی هم باشه دوستان بیاند. از جمله من به این کلاس قبل از این کلاس شما که اینجا در خدمت شما کلاس گروه فلسفه عرض کردم که هفته آینده درست این روز عید سعید قدیره، من به اون دوستان گفتم که دوستان تشریف بیارن که اگه من سالم باشم لااقل جبران بعضی اینه که من اگر دوستان دو نفر شدم تشریف بیارن، اینقدر که با خودم صحبت نکنم که حمله بر جنون نشه، من اگه دو تا از دوستان تشریف بیارن جلسه آینده روز عید قدیر، من باز این درس رو ادامه میدم. السلام عليكم ورحمة الله.